بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 سلام بر شما شنونده گرامی، به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من امینه بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعه از گزارش ها در مورد آخرین تحولات جهان با شما خواهم بود. در ابتدا توجه شما را به خلاصه ای از خبرها تا این لحظه از همکارم مهدیه جاوید جلب میکنم.
با سلام، روز یک شنبه ایران به کشور همسایه خود عراق هشدار داد در صورتی که 5 ایرانی بازداشت شده در عراق آزاد نشوند، رابطه ایران و عراق تغییر خواهد کرد. این 5 ایرانی حدود 2 ماه پیش توسط نیروهای آمریکایی در اربیل عراق به تامه یاری رساندن به شورشیان بازداشت شدند. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز یک شنبه دقایقی پیش از نیمه شب به وقت محلی وارد توکیو شد. شب گذشته ایران به هواپیمای آقای مالکی اجازه گذر از حریم هوایی کشور را نداد و وی مجبور شد به فرودگاه دبی برود و با 3 ساعت تأخیر عازم ژاپن شود. روز یک شنبه محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت هواپیمای حامل نخست وزیر عراق مجوز عبور از فضای ایران را نداشت. به گزارش ادوار نیوز، 45 تن از معلمان و فعالان صنفی همدان شنبه شب توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. یکی از اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان روز یکشنبه در گفتگو با ادوار نیوز گفت دیروز بعد از ظهر فعالان صنفی معلمان همدان در دفتر کانون صنفی فرهنگیان این استان جلسه داشتند که در ساعت 8 شب نیروهای امنیتی و انتظامی با محاصره ساختمان معلمان و فعالان صنفی حاضر را بازداشت و با اتوبوس به نقطه نامعلومی منتقل ساختند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز یک شنبه اعلام کرد ایران اکنون 1 ماه است که به دنبال یک مأمور سابق FBI می‌گردد که در ایران ناپدید شده است. محمد علی حسینی در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود گفت مقام‌ها به دنبال سرنخ‌های بیشتری در این رابطه هستند. شخصی که خود را سخنگوی طالبان معرفی کرده است روز یک شنبه اعلام کرد این گروه یک روزنامه‌نگار و مترجم افغان را که با خبرنگار ایتالیایی کار می‌کرده است به قتل رسانده است. قتل اجمال نقشبندی توسط منابع مستقل تایید نشده است. سخنگوی طالبان می‌گوید آقای نقشبندی را کشتند زیرا دولت افغانستان حاضر نشد در ازای آزادی او دو عضو طالبان را آزاد کند. و در پایان اینکه روز یک شنبه انفجار بمب در جنوب افغانستان منجر به مرگ 6 سرباز ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی شد. در بیانیه ناتو مکان این انفجار ذکر نشده است.
با تشکر از مهدیه جاوید که مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و ما اشاره‌ای به آنچه که در این بخش خبری خواهید شنید. گفتگو با دکتر نعمت احمدی در مورد اظهارات اخیر وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی. دستگیری 10 معلم در شهر همدان. کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در فوتبال انگلستان. و گزارش های دیگر. چند روز از آزادی ملوانان بریتانیایی می‌گذرد و در حالی که مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی همچنان آزادسازی ملوانان را اقدامی از روی رأفت اسلامی معرفی می‌کنند، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نشریات چاپ تهران خواستار روشن شدن مسائل پشت پرده این رویداد شدند. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی 19 فروردین در نخستین نطق پیش از دستور خود در سال جدید به مسئله آزادی ملوانان انگلیسی بازداشتی در ایران پرداخت و آن را نشانه رأفت اسلامی دانست. از زمان آزادی ملوانان انگلیسی در 15 فروردین که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران آن را برخواسته از رأفت اسلامی حاکمیت دانست، بیشتر رسانه‌های جمهوری اسلامی با عبارات مشابهی به تحسین این اقدام پرداختند. این در حالی است که علاوه بر روزنامه‌های جمهوری اسلامی و اعتماد ملی که در ستون پیام‌های مردمی شماره یک شنبه خود انتقادهایی را نسبت به شیوه آزادسازی ملوانان انگلیسی انعکاس داده‌اند، عماد افروق رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز با ابراز تردید نسبت به آزادی ملوانان انگلیسی از روی رأفت اسلامی خواستار روشن شدن حقایق پشت پرده‌ای که به این رویداد انجامید شده است. آقای افروغ گفته است ابهامات و سوالات اساسی نسبت به آنچه در پشت صحنه وقایع آزادسازی نظامیان انگلیسی صورت گرفته است وجود دارد. این نماینده مجلس سپس با اشاره به اتهام جاسوسی که از سوی عده‌ای در حاکمیت به ملوانان انگلیسی وارد شده بود گفته است اگر قصد جاسوسی بوده آزادسازی آن هم با این شکل و شمایل موجه است، اگر قصد جاسوسی نبوده پس بحث‌های قبلی و آن شعارهای تندروانه که بعضن حتی اعدام نظامیان انگلیسی را به میان می‌کشید چه توجیهی پیدا می‌کند؟ سوالات اساسی دیگری هم مطرح است که آیا بین آن اولتیماتوم دولت انگلیس و این آزادسازی رابطه‌ای وجود دارد؟ اشاره آقای افروغ به اولتیماتوم 48 ساعته ی تونی بلر نخست وزیر انگلستان است که پس از گذشت 24 ساعت از آن محمود احمدی نژاد خبر آزادی ملوانان انگلیسی را اعلام کرد. آرش ایرانی، تهران.
روز شنبه وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت عده‌ای به جرم برهم زدن انسجام کشور خبر داد. به گفت که این گونه افراد ممکن است جاسوس نباشند، ولی اهداف به گفته وزیر اطلاعات دشمن را دنبال می‌کنند. دکتر نعمت احمدی وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران به رادیو فردا میگوید سخنان وزیر اطلاعات فقط طرح یک نظر است، زیرا جرم سیاسی در قانون مجازات اسلامی تعریف دارد. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است که لازم نیست کسی که انسجام کشور را برهم می‌زند جاسوس باشد، اما به گفته وی ممکن است کارش اثر جاسوسی داشته باشد ولی جاسوس نباشد. دکتر نعمت احمدی حقوقدان در تهران میگوید آنچه که وزیر اطلاعات گفته آنگونه که خبرگزاری ایسنا از او نقل کرده مبهم است و با آنچه که در قانون مجازات اسلامی آمده مغایرت دارد.
ایشون گفتند که به نقل از روزنامه ها اگر که انسجام موجود در کشور رو برهم بزنند حتی اگر عنوان جاسوسی هم نداشته باشه میشه اونا رو بازداشت کرد. خب این یه چرخ حقوقی نیست، چون به هر حال جرم یا فعل مجرمانه باید برابر قانون تعریف بشه. تعدید اون به نظر افراد حتی مقامات امنیتی یا قضایی هم نمیتونه باشه، فقط مجلس است که میتونه یه اصولا برهم زدن انسجام داخلی چیه و که اون رو ما بتونیم منطبق با گفتاییشون بدونیم.
اما جرم جاسوسی به گفته نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری تعریف دارد و ماده 498 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرائم ضد امنیتی داخلی و خارجی مجازاتهای را نیز برای آن تعیین کرده است. نعمت احمدی:
تعریف جاسوسی هم عملاً از نظر قانون میگه که به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب جاسوسی بشه این مجازات داره. اگر در داخل کشور هم فعالیتی بکنه که متضمن نوعی جاسوسی باشه، یعنی آلمن و آمدن اطلاعاتی رو یا نقشه یا اسرار یا اسناد یا تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی رو در اختیار دیگران بذاره که اونا دسترسی ندارن یا از مفادشون مطلع بکنه، اون رو جاسوسی میگن و از 1 تا 10 سال هم مجازات 1 تا 5 سال در نظر گرفته.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین از بازداشت عده‌ای به جرم برهم زدن انسجام کشور خبر داد. دکتر نعمت احمدی میگوید وزیر اطلاعات یک نظر را مطرح میکند و هنوز ما خبری در مورد بازداشت فرد یا افرادی در دست نداریم.
ایشون حساسیت موضوع رو از دید نظریه پردازان جدید وزارت اطلاعات در دولت نهم به باور من دارم میگم، ولی تا این لحظه نه پرونده‌ای رو من دیدم تشکیل بشه نه اینکه افرادی رو شنیدیم بازداشت بشه. اگر این که افرادی بازداشت شدن، نگهداری شدن یا قوه قضاییه اطلاع رسانی نکرده و ما اطلاع نداریم رو من بی اطلاع هم. آنچه که همکنون از نظر قضایی در مملکت پرونده هایی که موجود است و علل اصول انجمن های مختلفی مثل انجمن حمایت از زندانیان، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و سایر این جوهای داخلی به سرعت با خبر میشن، اتفاق خاصی رو من ندیدم.
در اوائل ماه جاری 8 فروردین ماه غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات در جمع خبرنگاران از شناسایی فعالیت‌ها و اقدامات برخی به گفته او عوامل داخلی دشمن با بیرون از کشور سخن گفت و هشدار داد که با این افراد بر اساس مصوبات شورای امنیت ملی برخورد و آنها را به مردم معرفی خواهد کرد.
گزارش شیرینه فامیلی را شنیدید. سایت کانون صنفی معلمان ایران از بازداشت 10 معلم در شهر همدان خبر داده است. جزئیات بیشتر از بهروز کارونی.
به گزارش سایت کانون صنفی معلمان ایران، نادر قدیمی، سخنگوی کانون صنفی معلمان شاخه همدان گفته است که ماموران نیروی انتظامی شنبه شب شب گذشته با محاصره دفتر این کانون 30 نفر از معلمان را بازداشت کرده و به همراه خود بردند. همچنین کانون صنفی معلمان ایران شاخه سنندج امروز یک شنبه اعلام کرد که اعضای اصلی این کانون و تعدادی از معلمانی که در تجمع مسالمت آمیز اعتراضی 700 تن از معلمان در روز 28 اسفند ماه سال گذشته برگزار شده بود به حراست سازمان آموزش و پرورش استان کردستان احضار شدند. پیش از این و در روز 23 اسفند ماه سال گذشته 10 معلم در تهران در پی سرکوبی تجمع مسالمت آمیز هزاران معلم در مقابل مجلس شورای اسلامی و تعدادی از معلمان در شهر کرمانشاه به همین اتهام بازداشت شدند. بازداشت شدگان در پی اعتراض گسترده معلمان و حمایت فدراسیون بین‌المللی معلمان به نام آموزش بین‌الملل و همچنین سندیکاهای بین‌المللی کارگری آزاد شدند. این در شرایطی بود که 9 تن از آخرین معلمانی که رهبران حرکت اعتراضی معلمان در میان آنها بودند پس از گذشت 14 تا 17 روز آزاد شدند، در حالی که پرونده آنان در قوه قضاییه همچنان مفتوح است. معلمان تجمعهای صنفی و اعتراضی خود در سال گذشته در تهران و سایر شهرهای دیگر ایران را با درخواست برای اجرای لایحه نظام پرداخت هماهنگ که توسط دولت سابق و حدود 5 سال پیش به مجلس ارائه شد و سپس درخواست برای برکناری وزیر آموزش و پرورش برگزار کردند. اما این درخواست ها با مخالفت دولت محمود احمدی نژاد مواجه شد.
گزارش بهروز کارونی را شنیدید.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
سایت خبرنگاران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای کشته شدن 3 خبرنگار در عرض 3 روز در حوادث جداگانه در هفته گذشته در بغداد را محکوم کرد و از دولت عراق خواسته است که با تمام امکانات خود از خبرنگاران حمایت کند. به گفته این سازمان از زمان شروع جنگ در عراق در سال 2003 تا کنون 158 خبرنگار در این کشور کشته شدند. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
سازمان خبرنگاران بدون مرز هفته گذشته اعلام کرد که در عرض 3 روز 3 خبرنگار که 2 نفر از آنها زن بودند در حوادث جداگانه در بغداد به قتل رسیدند. این سازمان بین‌المللی مدافع حقوق خبرنگاران که مرکز آن در پاریس است ضمن محکوم کردن قتل این 3 خبرنگار در بغداد میگوید کشته شدن خبرنگاران دیگر بخشی از تلفات ناشی از جنگ در عراق نیست، بلکه آنها به طور دقیق هدف قرار گرفتند و از سال 2003 تا کنون در عرض 4 سال 158 خبرنگار در عراق به قتل رسیدند. سازمان خبرنگاران بدون مرز بار دیگر از نوری الملکی نخست وزیر عراق خواست تا آنچه که در توان دولت اوست برای حمایت از خبرنگاران به عمل آورد و عاملان آزار و سرکوب روزنامه نگاران و قاتلان آنها را تحت تعقیب قرار دهد. روز 3 آوریل خانم کامل محسن، یک چهره شناخته شده و معروف تلویزیونی در زمان حکومت صدام حسین، هنگامی که دفتر کار خود را در ناحیه نزدیک دانشگاه در بغداد ترک می کرد توسط مردان مسلح ربوده و جسد او روز بعد پیدا شد. خانم محسن بعد از سرنگونی صدام در رادیو سوا کار می کرد. معاون مدیر تلویزیون بغداد نیز آقای طاهر احمد جابر در هنگام حمله یک کامیون حامل مواد منفجره به ایستگاه تلویزیون کشته شد. در این حمله 12 نفر دیگر نیز زخمی شدند. ایستگاه تلویزیونی بغداد متعلق به حزب اسلامی عراق است که بزرگترین حزب سیاسی سنی ها در عراق است. به گفته سازمان خبرنگاران بدون مرز، آقای جابر پنجمین کارمند تلویزیون بغداد است که در طول 4 سال گذشته به قتل رسیده است. سومین روزنامه نگاری که در هفته گذشته به قتل رسید، خانم کمیل خلف بود که به صورت خبرنگار آزاد از سال 2004 برای رادیو آزادی کار می‌کرد. این رادیو توسط دولت ایالات متحده آمریکا حمایت می‌شود. جسد خانم خلف 3 روز بعد از ناپدید شدن در حالی که با شلیک گلوله به قتل رسیده بود پیدا شد. نوری الملکی نخست وزیر عراق در حالی که در مراسم یادبودی به مناسبت خبرنگارانی که در 4 سال گذشته در عراق کشته شده اند شرکت کرده بود، بار دیگر از تصمیم دولت خود برای محدود کردن آزادی رسانه‌های خبری در عراق دفاع کرد. به عنوان مثال به تلویزیون الجزیره در 2 سال گذشته اجازه فعالیت در عراق داده نمی شود. نوری الملکی در این مراسم گفت برای حمایت از منافع دولت و حاکمیت ملی عراق، دولت از کار آن دسته از رسانه‌های خبری که نفرت و خشونت را تبلیغ می‌کنند جلوگیری می‌کند.
گزارش الهه هیکس درباره بیانیه سازمان خبرنگاران بدون مرز رو شنیدید. مردی که در سال 2004 به خاطر تظاهرات ضد جنگ عراق و خواندن اسامی کشته شدگان در این جنگ توسط پلیس شهر سانتا باربارا در شمال لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا دستگیر شده بود، موفق شد از پلیس شهر غرامت دریافت کند. جزئیات بیشتر از فیروزه خطیبی.
مایکل توچر در سال 2004 در روز موزون به تجلیل از سربازان یا ویترنز دی در جای رساندن صدای خود به رهگذران از بلندگوی طبیعی ساخته شده از شاخ گاو استفاده می کرد، در یکی از خیابانهای اصلی شهر سانتا باربارا به اعلام اسامی سربازان آمریکایی که تا آن تاریخ در جنگ عراق جان خود را از دست دادند پرداخت. با شکایت یکی از کاسبان محل، 2 تن از اعضای پلیس شهر سانتا باربارا به محل تظاهرات آمدند و آقای توچر را در حالی که تنها 1/3 اسامی فهرست 1200 نفری را خوانده بود به جرم مختل کردن صلح دستگیر و پس از 30 دقیقه معطلی او را برای بازپرسی به اداره پلیس شهر بردند. آقای مایکل توچر 37 ساله از طریق اقدامات قانونی و به کمک اتحادیه قوانین حقوق شهروندی آمریکا این هفته بنابر رأی دادگاه ایالتی منطقه لس آنجلس شهرداری سانتا باربارا را موظف به پرداخت $17,000 غرامت برای دستگیری بی جهت خود کرد. شهرداری سانتا باربارا همچنین موظف به پرداخت مبلغ $87,000 دستمزد وکلای این تظاهر کننده نیز می باشد و از همه مهمتر آنکه در این تصفیه حساب قانونی که رسماً در دادگاهی در ناحیه لس آنجلس به ثبت رسید، وکلای آقای توچر خواستار آن شدند که پلیس سانتا باربارا در دستگیری های آینده از قوانین تازه مختل کردن صلح که در نتیجه دستگیری آقای توچر وضع شده استفاده کنند. طبق این قوانین پلیس موظف است تا پیش از اقدام به دستگیری به شخص تظاهر کننده هشدار بدهد و نیز فرصتی تا او بتواند صدای بلند خود را کمتر کند. طبق دستور دادگاه اعضای پلیس شهر سانتا باربارا باید حداقل 1 بار با نظارت وکلای آقای توچر به آموزش این قوانین تازه بپردازند. آقای پیتر بیبرینگ وکیل مدافع آقای توچر در 1 مصاحبه مطبوعاتی گفت در این کشور نمیتوانند شما را به خاطر اینکه 1 نفر دیگر صدا و یا حرف شما را دوست ندارد زندانی کنند. در اینجا ما توانستیم محدوده قدرت پلیس را در موارد مشابه مشخص کنیم و مهمتر از آن اینکه آنها را از حقوق افرادی که دست به تظاهرات سیاسی می‌زنند آگاه کنیم. در این کشور پلیس حق آن را ندارد که اول و مهمترین حقوق شهروندی یک آمریکایی که آزادی بیان می‌باشد را زیر پا بگذارد.
گزارش فیروزه خطیبی را شنیدید. در پیامد درگیری‌های پلیس امنیتی پاکستان با افرادگرایان دینی در اسلام آباد روزنامه از شرق الاوساط در شماره اخیر خود می نویسد طلبه ها در چند مسجد اسلام آباد برای پیوستن به شبکه القاعده و انجام عملیات انتحاری در پاکستان آماده شدند. به نوشته این روزنامه مولانا عبدالعزیز رهبر مسلمانان افراطی در پاکستان میگوید چنانچه دولت به خواست او برای برقراری حکومت اسلامی گردن نگذارد عملیات انتحاری در سراسر پاکستان به زودی آغاز خواهد شد. فریده رهبر گزارش از شرق الاوساط در مورد گسترش افرادگرایی اسلامی در پاکستان را مرور میکند.
از شرق الاوسط می نویسد فقر و بیسوادی از زمینه های گسترش افرادگرایی مذهبی در پاکستان است. گزارشگر این نشریه در اسلام آباد می افزاید سخنان روز جمعه مولانا عبدالعزیز رهبر مذهبی طالبان پاکستان بازتاب آشکار تندروی اسلامی در پاکستان است. مولانا عبدالعزیز در سخنان روز جمعه خود گفت چنانچه دولت پاکستان به خواستهای او تن در ندهد افراد زیر فرمانش آماده انجام عملیات انتحاری در سراسر پاکستان هستند. اشرق الاوسط می نویسد مولانا عبدالعزیز رهبری فکری دانش آموزان مدارس اسلامی در ناحیه شمال غربی پاکستان را بر عهده دارد. این رهبر اسلامی خواستار برقراری حکومت کامل اسلامی در پاکستان شده است. وی فروش نوشابه های الکلی، نوارهای موسیقی و فیلم را از اقداماتی شیطانی خوانده است که به گفته او باید هرچه زودتر به آنها در سراسر پاکستان خاتمه داد. در دو روز گذشته پیروان مولانا عبدالعزیز ده ها مرکز فروش نوارهای موسیقی و فیلم را در اسلام آباد مورد حمله قرار دادند. آنان با دادن شعارهای اسلامی هزاران نوار موسیقی و ویدئو را نیز با برپایی شعله های آتش در یکی از میدانهای اسلام آباد به آتش کشیدند. از شرق الاوسط می نویسد مرکز اسلامی های افراطی در پایتخت پاکستان لال مسجد یا مسجد سرخ است. دولت پاکستان می گوید این مسجد و چند مسجد دیگر در اسلام آباد با تصرف غیرقانونی اراضی دولتی ساخته شده. به همین دلیل دولت پاکستان قصد تخریب این مساجد را دارد. دولت پاکستان میگوید در این مساجد طلبه ها برای پیوستن به شبکه القاعده تربیت می شود. از شرق الاوسط می نویسد پنج شنبه گذشته نزدیک به 600 نفر با برگزاری تظاهراتی در برابر لال مسجد آنچه را که فاشیسم دینی خواندند محکوم کردند.
مرور فریده رهبر بر گزارش از شرق الاوسط در مورد گسترش افرادگرایی اسلامی در پاکستان را شنیدید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7237.
CISFC یا کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در فوتبال انگلستان حدود 1.5 ماه است که فعالیت خود را آغاز کرده است. این تیم در لیگ حرفه‌ای منطقه شمال غرب انگلستان بازی می‌کند. جزئیات بیشتر از مهتاب فرید.
تیم فوتبال CISFC یا Confederation of Iranian Student Football Club با حضور 15 جوان ایرانی مقیم انگلستان حدوداً 1.5 ماه پیش کار خود را آغاز کردند و هفته ای یک مسابقه دارند. ساسان کاپیتان این تیم در مورد فعالیت های تیم به رادیو فردا گفت
وارد یک لیگ انگلیسی شدیم. این فوتبال به صورت 7-a-side و معتبرم هست. چون ما خیلی بچهای فوتبالشون خوبه. چند تا بازیکن داریم که توی ایران بودن، بازیکنای خوبی بودن. همه جوون، همه خوب. من خیلی حساس بودم روی انتخاب بازیکن‌ها. ما با همین بچه‌ها ادامه میدیم و تیم را اگه بخوایم گسترش بدیم این بچه ها رو به هیچ وجه دست نخواهیم داد.
موفقیت این تیم باعث شده که در عرض 1.5 ماه 3 شرکت حمایت مالی خود را از آن اعلام کنند. سامان یکی دیگر از عضوهای فعال این تیم که نقش هماهنگ کننده را هم ایفا می کند می گوید هدف این تیم فراتر از بازی فوتبال است.
توی فضای بی‌اعتمادی و سیاست‌زدهی که بین جامعه ایرانی هم وجود داره، چه در خارج از کشور چه در داخل ایران، من به نظر خودم احساس کردم با روی آوردن به فعالیت‌های اجتماعی و ورزشی میتونیم این دیوار بی‌اعتمادی رو کوتاه‌تر کنیم و همچنین با انجام کارهای گروهی ورزشی و کلاً کارهای گروهی اجتماعی، تمرین در کنار هم بودن، تمرین با هم زیستن و همکاری داشتن.
پیمان عضو این تیم با وجود اینکه در انگلستان زندگی میکند میگوید
به هر حال ما هر جای دنیا که باشیم همیشه ایرانی و آریایی خواهیم بود و قلبمون برای ایران میتپ همیشه.
امید یک عضو دیگر این تیم که بجز مهارت در بازی فوتبال هنرمند خلاقی هم هست، در آستانه سال نو ترانه زیبایی به نام قنچه قصه رو به چین ساخته است. این ترانه اصولاً یادآور آن است که نباید گذاشت قصه ها بیشتر از آنچه که هست رشد کنند.
تو نبض دیروز رو بگیر، من تپش دلیل رو، به وهم هر روزه بگیم از خاطر رویا برو. عقربه ها دنبال هم چه بی حیا رجز میگن، نمیبینن که لحظه ها بیهوده از رمق میرن. ثانیه پشت ثانیه فقط هجوم دل پر است، زلف شبای چلمون پر از حضور مون خور است. شبو بغل نکن نمیر تو خلصه وعده خوش، وعده اگه وعده میشد دلا نبود قریب خوش.
گزارش مهتاب فرید را شنیدید. تظاهرکنندگان در کاتماندو پایتخت نپال با پلیس ضد شورش درگیر شدند. تظاهرکنندگان می‌خواستند مانع برگزاری رقابت انتخاب دختر شایسته نپال شوند. این رقابت‌ها در نپال طرفداران بسیاری دارد، اما فمینیست‌ها و مائیست‌ها با برگزاری این قبیل برنامه‌ها مخالف هستند و آنان را دون شأن زنان می‌دانند. تارا عاطفی.
به رغم اعتراض مائیست‌ها و دیگر مخالفان نمایش انتخاب دختر شایسته، فروشنده 23 ساله نپالی به عنوان دختر شایسته جدید نپال انتخاب شد. مائیست‌ها به همراه دولت نپال از هفته پیش گفته بودند که مانع رقابت‌های انتخاب دختر شایسته می‌شوند و این قبیل مسابقات را بهره‌کشی از زنان عنوان کردند. دوی خاتکا نماینده مجلس مائیست به خبرنگاران گفت که چنین رقابت‌هایی باید در نپال ممنوع شود، زیرا که دون شأن زنان است. مائیست‌ها چندین سال علیه سلطنت در نپال فعالیت می‌کردند، اما سال گذشته پذیرفتند که خشونت را کنار گذاشته و به روند دموکراسی در کشور بپیوندند. مخالفان رقابت‌های دختر شایسته در نپال امیدوار بودند که کریشنا بهادور مهارا، وزیر ارتباطات این کشور که خود از مائیست هاست، مانع پخش تلویزیونی این مسابقه شود. اما با وجود مخالفت‌ها، مسابقه از تلویزیون دولتی نپال پخش شد. مسابقات ملکه زیبایی نپال سال گذشته به دلایل امنیتی برگزار نشد. خارج از محل برگزاری این رقابت امسال، صدها معترض با پلیس ضد شورش درگیر شدند. تلویزیون هند روز یکشنبه صحنه‌های درگیری خونین تظاهرکنندگان را نشان داد. ساشما چاند پس از آنکه 18 رقیب خود را پشت سر گذاشت و به عنوان دختر شایسته نپال دست یافت، به خبرنگاران گفت مخالفان این رقابت‌ها باید به حق آنهایی که می‌خواهند در این رقابت شرکت کنند احترام بگذارند. جایزه دختر شایسته نپال حدود 2000 دلار است. خانم چاند می‌گوید موضع‌گیری فمینیست‌ها و مائیست‌های مخالف را درک می‌کند، اما بسیاری از کسانی که در تظاهرات شرکت کردند بدون توجه به دلیل تظاهرات معمولاً در هر تظاهراتی شرکت می‌کنند. خانم چاند به عنوان نماینده نپال در مسابقات جهانی انتخاب دختر شایسته جهان شرکت خواهد کرد.
گزارش تارا عاطفی را شنیدید. با به پایان رسیدن این گزارش به پایان این مجله خبری هم نزدیک می‌شویم. در پایان نگاه دیگر می‌اندازیم به سرخط مهمترین خبرها. تهران به بغداد در مورد آزاد نشدن ایرانیان زندانی در عراق هشدار داد. 45 معلم در همدان بازداشت شدند. ایران در جستجوی مأمور سابق FBI است. نخست وزیر عراق با تأخیر وارد ژاپن شد. طالبان اعلام کردند که یک خبرنگار افغان را به قتل رساندند. 6 سرباز ناتو در جنوب افغانستان به قتل رسیدند. انفجار بمب در عراق منجر به مرگ 15 نفر شد و اسرائیل در حال بررسی فهرست زندانیانی است که فلسطینیان خواهان آزادی آنها هستند. مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را در اینجا به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها در ساعت 1 بامداد. با ما باشید. ارتباط